قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و رفع حوائج من و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنیم. روز اول ماه جمادی الثانی و روز اول این محفل امید است خدا در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو کرم کند و ما رو در مسیر رضای خودش قرار بدهد. در قرآن مجید یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار داره و مطرح شده موضوع تدبیره که 11 آیه از آیات قرآن در ارتباط مستقیم با موضوع تدبیر مطرح شده اند و هر کدام از این 11 آیه نکات جالب و قابل توجهی رو در بر دارند. البته باید بدانیم که برای تدبیر یک تعریف خاصی رو میشه مطرح کرد که گاهی به معنای برآورد مطرح میشه و گاهی تدبیر یعنی دوراندیشی، آینده نگری پیرامون هر موضوعی به خوبی برخورد کردن و دیدن همه امور و مسائل مربوط به آن، که در بعضی از این آیات خداوند متعال خودش را به عنوان مدبر معرفی می کند و کارهایی که این صفت خدایی درباره آنها عمل می شود بسیار مهمه، مثل تدبیر جهان، تدبیر امور عالم که در عظمت و بزرگی شما نمیتونید برایش حدی قائل بشید. و گاهی تدبیرهای مردم را در امور بررسی می کند و حتی گاهی برای اینکه مردم را به فکر واداره به صورت سؤال می پرسد آیا در قرآن تدبیر نمی کنند؟ این آیات 11 گانه رو من ابتداءً آدرس هاش رو عرض می کنم خدمتتون، چون آیات جالبیه، و بعد یکی از این آیات رو امروز مورد بحث بیشتر قرار میدم. در سوره دهم قرآن آیات سوم و سی‌ویکم دو تا آیه در رابطه با مسئله تدبیر وجود داره که اولین آیه این آیه است که برای امروز مطرح میکنیم و در آغاز بحثم خوندم. در این آیه آمده یدبر الامر، یعنی خدا تدبیر میکند امر جهان را. در آیه 31 هم میفرماید و من یدبر الامر، چیه که امور عالم را تدبیر میکند؟ در سوره یوسف دو تا آیه داریم، سوره 12 قرآن هست آیات 61 و 76. یک جا تدبیر برادران یوسف را در ربودن و گرفتن یوسف معرفی میکنه و یک جا هم میفرماید که فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه. یوسف میخواد برادر را شناسایی کنه و نگه داره. تدبیر یوسف را در این آیه برای نگهداری برادرش بیان میکنه. در سوره 13 قرآن باز دو آیه هست، آیه دوم و آیه 42. در آیه دوم خدا باز می‌فرماید یدبر الامر که با آیه اول تناسب داره و در آیه 42 هم می‌فرماید که قبل از مردمی که مکر و حیله می‌کردند عده دیگری هم بودند که آنها هم تدبیر می کردن، اما هرچه هست تدبیر امور در دست خدا. در سوره 20 که سوره طه باشه آیه 60 مسئله تدبیر غلط فرعون را بررسی می کند و در سوره 22 که شاید سوره حج باشه آیه 15 می فرماید آیا این تدبیر او مایه خشمش را از بین می بره؟ هل یذهبن کیده ما یغیب یا ما یغیب. در سوره 32 قرآن آیه 5 دوباره تدبیر رو میاره به دست خدا، یدبر الامر من السما. در سوره 68 آیه 45 میفرماید خدا میگه تدبیر من سخته و در سوره 86 آیه 16 میفرماید ما هم برای خودمون تدبیری داریم و فکری کرده ایم. این 11 آیه در قرآن مجید راجع به موضوع تدبیر. اما در آیه اول شما ببینید چند تا مطلب بسیار جالب رو خدا مطرح میکنه که در این آیه اولین هدف معرفی قدرت‌های الهی است. خدا میخواد خودشو معرفی کنه که من کیم. الله الذی خلق السماوات والارض، یکی از قدرت‌های بسیار والای خداوند آفرینشه. ما خدا رو در اصطلاحات فارسی خودمون میگیم آفریندگار، یا به تعبیر عرب خالق، خلق کننده و آفریننده. اول میاد سراغ این که خدا آسمانها را خلق کرد و زمینها را. حالا در عظمت خلق آسمان و زمین شما بشینید فکر کنید و ببینید که چقدر پیچیدگی وجود دارد. واقعا آیا بشر میتونه برسد به کنه خلقت آسمانها و زمین، که خدا چطور این زمین و آسمانها رو خلق کرده؟ در یک جا میفرماید سبع السماوات طباقا، یعنی هفت آسمان رو طبقه طبقه قرار داده است. هفت طبقه است آسمان ها و طبیعتا وقتی هفت آسمان باشه هفت زمین هم هست. رب السماوات سبع و رب الارضین سبع، هفت آسمان و هفت زمین. خب چطوری اینا طبقه طبقه شدن؟ در یک جای دیگر می فرماید لترکبن طبقا ان طبق، یعنی هر یه طبقه ای را روی طبقه قبلی خدا قرار داده. یه سوال، ما تو آسمان چندم و زمین چندمی نمیتونیم؟ آیا واقعا بالای سر ما چند تا آسمان دیگه وجود داره و پایین پای ما هم آیا آسمانی هست یا نه؟ نمیدونیم کجاشیم، به ما نمیگن کدام. یه اشاره داریم و آن این که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو خدا می فرماید بل رفعه الله الیه، برد به طرف خودش. و در روایت داریم که حضرت در آسمان چهارمه و زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، از آسمان حضرت به زمین میاد. معلوم میشه که ما اینجا یه ذره میتونیم دستاویزی داشته باشیم که قطعا آسمان چهارم به بالا نیستیم. پس یا اولی یا دومی یا سومی، خدا کنه اولی نباشیم که اگه یه وقت شیشتای بالای خراب شد چیزی دیگه از این اولیه باقی نمیمونه. بله، حالا هر یه طبقه ای که کمتر بشه یه مقداری به نفع ما. پس در این که یا یک یا دو یا سومین آسمان و زمین رو ما درش قرار داریم میشه اینجا صحبت کرد. جالب تر اینه که خدا می فرماید انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی تازه ما آسمان دنیا داریم، آسمان آخرتی داریم. آسمان دنیا را خدا با ستارگان پرفروغ که به نام کوکب خوانده میشه به تعبیر قرآن، خدا میگه ما آرایشش کردیم. شب که میشه اگه مخصوصا آدم بره در یک منطقه کبیری نگاه به آسمان که میکنه اینه الله اکبر، این همه ستاره در آسمان داره نورافشانی میکنه. آیا میدونید که در هر کدام از این آسمان ها میلیون ها کهکشان وجود داره که در هر کهکشانی میلیون ها یا میلیارد ها ستاره هست و در بعضی از این کراتی که خدا خلق کرده به تعبیر امیر المؤمنین 40 شمسن و 40 قمرا، 40 تا ماه و 40 تا خورشید میتونه وجود داشته باشه که ما در اصطلاح علمی نجوم الان داریم میبینیم که عملا دانشمندان منجم و ستاره شناسی دارن صریحا اقرار میکنن که بعضی از سیارگان و ستارگان بالای سر ما و حتی منظومه شمسی ما بعضیش خودش تازه دارای خورشیدهای متعدد یا قمرهای متعدده. داریم یه بحث علمی. بعد خدا میفرماید حالا کاری نداشته باشید به این که ما جزئیاتش رو بخوایم براتون بگیم، چون اگه وارد این بحث شدیم به این زودی دیگه نمیتونیم خارج بشیم. بدونیم که الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، ظاهر قضیه اینه که در 6 روز خدا آسمان‌ها و زمین‌ها رو خلق کرد، اما در تفسیر میگه یکی از معانی یوم مرحله است. مرحله یعنی چه؟ دوره، مرحله. خدا در 6 مرحله زمین و آسمان‌ها را آفریده است و در سوره مبارکه دخان مراحل آفرینش آسمان ها و زمین را بیان میکنه که میفرماید وحیه دخان. کسی که میخواد مراحل 6 گانه آفرینش آسمان ها و زمین رو بشناسه، بهترین جایی که میتونه مطلب پیدا کنه در سوره مبارکه دخان هست که به معنای دوده. این که دخانیات بشینگن که خدا نصیب گرگ بیابونم نکنن چه رسد آدمیزاد، و اگه کسی هم گرفتارش خدا مثل یک زندانی که از زندان راحت میکنه، انشاءالله از دود و دودکش بودن نجاتمون بده. بله، که بعضیا خودشون دود میکشن برای دیگرانم مضرن. بعضی دود کشا به نفع آدمیزاد تمام میشه، اگه نباشه گاز رو شما روشن میکنید، اگه دود کش نباشه چه خفه میشه آدم. بعضی دود کشا شرن، یعنی هم خودشون رو اذیت میکنن هم اطرافیانشون را. یه آدم سیگاری مایه شر برای خودش و اطرافیانش، حالا ضررهای اقتصادیش جدا. اما دود یعنی چیزی که به نظر میاد نه وزن داره نه فضایی رو میگیره. ابر یه حالت اینطوری داره، شما راحت از توش عبور میکنی اما کار ازش میاد. بله، وقتی ابر به هم برخورد میکنه ازش بارون تولید میشه. دود میتونه گاهی آثاری داشته باشه. خدا میفرماید ما این آسمانها و زمین رو از توده های گاز خلق کردیم، گازها به هم فشرده شدن. میاد توی خلق این که چطور از تراکم این گازهای فشرده شده خداوند از تو شکم اینها آسمانها و زمین رو آفرید. بحث خیلی زیبای عالی داره در شگفتی خلق زمین و آسمان، خودش باید مطرح بشه. ثم استوى على العرش، نمیخوایم حالا زیاد معطلتون بکنیم، میگه بعد از آنی که آفرید آسمانها و زمینها رو، استوا علی العرش. کلمه استوا به معنای بالا قرار گرفتن، تسلط داشتن، یعنی بر فراز این همه آفرینش قدرت خودش رو قرار داد. مثل این که ما در فارسی میگیم فلانی بر اریکه قدرت تکیه زد. بله؟ یعنی کشور مثلا فرض کنید بعد از پیروزی انقلاب بود، اول کار مثل یک کشتی روی آب دریا بود و عین یک گاهواره هر کی در دلش میخواست میبود. بله؟ این همون خلق آسمان ها و زمینه که میفرموید ما زمین رو مهد قرار دادیم، گاهواره هست اما نه حرکت های شدید بکنه. هی یه دست از این ور کشیدن، یه دست از اون ور کشیدن، تا بعد از یه مدتی بالاخره کشور نظام پیدا کرد. دست یه عده افتاد که امیدواریم انشاءالله خدا کمک کنه یه جورایی از عهده ادارش هم بر بیاد. حالا من سربسته سخن گفتم با حریفان. بله، بالاخره قبضه کردن. مثل چیه؟ مثل اینه که، حالا من دو تا مثال اینطوری میگم، مثل اینه که انشاءالله دو تا جوان پسر و دختر با هم ازدواج میکنن، وقتی ازدواج انجام گرفت و دوروبری ها اومدن مراسم بامتخت رو اجرا کردن و انشاءالله کادوهای خوبم آوردن، هر کی میره سر زندگی خودش، زندگی دست کی میفته؟ دست این عروس و داماد. گاهی وقتا عروس خانوم قدرت خانه رو به دست میگیرند و میشن سرپرست خانه. بله، مرد میشه مطیع و یک زندگی راحتی رو شروع میکنن. گاهی وقتا هم تو گوش مرده میخوانن که باید گربه رو نمیدونم عرض کنن تمام حیوانات وحشی و اهلی رو دم در حجله بکشی و الا روزگار سیاهه. این بند خدا هم میشه یه کشتارگاه خونه به جای خانه، هر روز میخواد یه حیوانی رو بکشه که این قدرت از دستش در نره. بله، بعضی وقتا زنا میخوان گربه رو در حجله بکشن، بعضی وقتا مردا. حالا تو زور آزمایی کی بالاخره موفق میشه کاری نداریم، ما دلون میخواد زندگی را بیفته و یه زندگی خوب داشته باشن. مرد و زنش زیاد فرقی نمی کنه، با هم بسازن، دعواشون نشه، زندگیشون خوش بگذرد، دست مرد باشه یا دست زن زیاد فرق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگه زن و شوهر واقعا همدیگه رو دوست داشته باشن، زندگی یکیه، هر دوشون با هم اداره اش میکنن. چرا میگن اداره؟ چون از همون تدبیر میخوایم بگیریمش. خب حالا که قدرت دست خدا بالای تمام اینها قرار گرفت، یدبر الامر. اینطور نبود که بعضی از افرادی که ما اصطلاحا بهشون میگیم مفوضه، اینا میگن که خدا آفرید، بعدم رب کنار و گفت که خودش بچرخه حتی دلش میخواد. نه، ما میگیم کار دست کیه؟ دست خداست. یسألهو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. قدرت دست خداست. هر روز موجوداتی که تو این هفت آسمان و هفت زمین خلق کرده و در بعضی از آیات می‌فرماید من فی السماوات و من فی الارض یا من فی السماوات و الارض، و در بعضی جا میگه ما فی السماوات و الارض، همه این موجودات تحت فرمان خدا، حتی در دنیا و در آخرت. قرآن می فرماید الملک یوم اذن لله، قدرت دست خداست. منم منم نکنید، خونه من و زندگی من و زندگی من و من میتونم چنین و چنان، خداوند فقط بزرگی بشین برازه. الله اکبر من ایوسا، بله، هو الله الخالق البارئ المصور الکبیر المتعال در آیات قرآن بود. بزرگی فقط به خدا میبرم، بقیه هر کی بگه من بزرگم بی خود بوده، بله، به جایی نمیره. الله اکبر، فقط خدا بزرگ. و برای اینکه عظمت و بزرگی خودش رو نشان بده، یدبر الامر، برنامه دارد برای این آفریده هاش. اینطور نیست که خلق کرد و رفت دنبال کارش هر طوری میخواد بشه. بعضیا اول کار وقتی میخوان تشکیل زندگی بدن، کار دست خودشون، یه مقداری که گذشت کم کم زوار کار از دستشون در میره، دیگران به جای اونا تصمیم میگیرن. بقیه میگن چه کار بکن، اینا همون کاری که دیگران میگن رو میخوان انجام بدن. خدا میفرماد ما هر کاری خودمون بخوایم میکنیم. شما هم نمیتونید به ما دستور بدید که چکا کن، بله؟ خدا عقلش به کار خودش میرسه، اونی که عقلش به کارش نمیرسه کیه؟ ماییم که باید بگیم انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین. اگر خواستی گردن کلوفتی کنی و منم منم در برابر خدا بکنی، خدا میفرماد یدبر الامر، کار دست منه، دست تو که نیست. و خدا رحم کرده که کار دست ماها نیست. اگه به ما میگفتن آقا یک ماه ما امر باران رو میدیم دست شما، چکا میکردیم؟ یا علی از تو مدر امروز صبح فرمان میدادیم که به مدت 10 سال شبانه روز ببار بر آمریکایی‌ها، بله، که آمریکا و دور و بریاش همه برن تو آب غرش. ما نمیدونیم چه خبره. حالا که کار دست ما نیست، خیلی عذر میخوام، اینقدر فضولی تو کار خدا میکنیم. چرا خلق کرد؟ چرا به کیه پول داد؟ چرا به کیه پول نداد؟ چرا منو مریض کرد؟ چرا فلانی نمیدونم زندگیش خوب شد؟ چرا من زشتم؟ چرا اون قشنگه؟ هزار تا چرا میگی. کارم دست ما نیست. اگه میخواد کار رو بده دست ما، باور کنید ظرف کمتر از یک ماه همدیگر رو نابود میکرد. خوبیش به اینه که ما خدا نیستیم، بذار خدا خداییشو بکنه، ما هم سعی کنیم بنده باشیم تا به نتیجه برسیم. بالاخره به یه جایی باید رسیم. یدبر الامر اینجا اولین قدمی است که ما باید روش حساس بشیم. معنای یدبر الامر چی؟ خدا کارها را تدبیر درش کرد. تدبیر عالم میدونید یعنی چه؟ یعنی خدا قرار داد خورشید در یه جای خاص یه برنامه بهش داد، و شمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلی. خدا به خورشید گفت تو اینجا قرار بگیر، این مدارم برات گذاشتی، یالا حرکت کن. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. به ما هم گفت تو هم 30 تا دونه جا برات گذاشتی، بعضی ماها هم یه دونشو کم میکنیم 29 تا، بله، اما دیگه 29 تا کمتر نشیا، نه 31 بشو نه 28 تا. حالا میبینیم بشر داره در کار خدا هم فضولی میکنه. اگه مارم از اون 27 تا میشد چند خوب بود، بله، دو سوم مردم بیشتر خدا رو قبول میکرده. اگه میگفت ماه رمضان 31 روز، میگفتن که دیگه ما این خدا رو به خدای قبول نداریم، که 30 تا گرفتیم بس دیگه. حالا این یکیشو دیگه چیه؟ مثل این حسابه هست که تو فیش حقوقی طرف نویسن 12,101 تومن و 6 ریال. بله؟ بابا این 6 ریالشو ننویس، یا 4 ریال بذار روش راحتش کن. میگه نه، این 6 ریال میخوام، مثلا این 1 ریالش هم میخوایم باش، 12 تومن و 1 ریال. حالا اگه 1 ریال ننویسه آسمون به زمین میاد. خواهد بگه یعنی اینقدر ما دقیقیم، جون خودشون اینقدر دقیق هم که حد و حساب ندارن، میلیاردی از دستشون در میره، یه ریالی ها را به رخ میکشن که ما حسابشو داریم. خدا میفرماد اونی که میلیارد و غیر میلیارد دستش خود ماییم، که میدونیم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه. بله؟ تو بحث یدبر الامر خیلی حرف با هم داشت. روز اولیه ما تطوری ها باید رعایت شما رو بکنیم، شما هم فکر ما باش. حالا ما روز اولیه خود کدام میایم که فردا یه خود بیشتر میخواییم صحبت کنیم، نگید که ای آقا رفتی بالا منبر یه یادت اومد رفت که بیای پایین. باشه، ما ساعتی نیم در چند میریم و ساعتی چند میریم و این هم ماله بعضی هست. ما با این جوای جعفری حسابمون حساب رفاقته، تا میبینیم مردم تو چشامون نگاه میکنن و حالی شنیدن دارن حرف میزن، تا دیدیم یه ذره خلاصه حالتشون عوض شد، میگیم که خدا پدرونو بیامرزه که هم مشتریاشو بشناسه، خدا پدر مشتری هم بیامرزه که بله بقالو بشناسه، هم دیگه رو میشناسیم. رضا خورده حسابی هم میذاریم بعد تصویر میکنیم، همش که بنا نیست امروز هر چی میخوایم بگیم. که حس در جمع یه جمله رو بدانیم، در قرآن 11 تا آیه درباره مسئله تدبیر صریحا صحبت کرده، که حالا از الفاظ گوناگون استفاده شده ولی معناها و مفاهیم نزدیک به همان، و اونی که الان ما براش اهمیت قائل شدیم اینه که خدا مدبر است، یعنی تدبیر امور عالم به دست او انجام میشه. اونه که میگه چه کنیم، اونی که میگوید باران بیاد یا نیاد، اونی که میگه امروز مردم در چه شرایطی قرار بگیرن، و اگه ما این مسئله رو باور کردیم که کارها دست خداست، وقت چکا میکنیم هر جا کارمون گیر پیدا کرد میگیم خدایا کار ما را تو درست کن. فقط میریم سراغ خدا. اما مشکل ما کجا؟ مشکل ما اینه که هنوز باور نکردیم که کارا دست خداست، لذا به غیر خدا بیشتر دل میبندیم تا به خدا. از غیر خدا انتظارمون بیشتر از خداست. بیاید یه مقداری فکرمون رو جمع کنیم و بگیم خدایا کارا دست توه، خودت حلش کن. ولله عاقبت الامور، همه کارا به دست خدا باید سپرده شود تا به نتیجه برسه. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. کارا ما واگذار میکنن به خدا. چرا؟ برای اینکه خدا به بندگان خودش بیناست، تو وجود بندگانش میدونه چه خبره. روز اول این جلسه اجازه بدید از همینجا دلهامون رو روانه کنیم کنار حرم با صفای ابا عبدالله و نامی از عزیز دل ابا عبدالله باب الحوائج آقا علی اصغر به میان بیاید. سلام ما